بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در نزد فقهای شیعه اجماع محصل کاشف از قول معصوم باشه، گفتیم یکیش بر اساس قاعده لطف بود که ملازمه عقلیه بین اجماع فقهای کسر و قول معصوم گفتن وجود داره، که با دو سه دلیل روشن رد کردیم این رو در جلسه قبلی. نظر دیگر اجماع حدسیه یا ملازمه عادی بین اجماع فقها و بین قول معصوم و حکم الهی وجود داره در نزد برخی از علمای شیعه. مراد از اجماع حدسی این هست که از طریق اتفاق مجمعین به اصطلاح حدس بزنیم قول معصوم هم همینه، با این بیان که بگیم ملازمه عادیه برقرار هست بین اتفاق الفقها و بین قول معصوم علیه السلام. این اجماع حدسیه، یعنی حدس قول معصوم. این که حدس قول معصوم گفته میشه عملا اجماع تشرفی و اجماع دخولی خارج میشه از این تعریف، چون در اجماع تشرفی این است که فرض بفرمایید که فقیهی از فقهای شیعه در عصر غیبت مشرف بشه به محضر امام عصر علیه السلام، حکمی را ازش بپرسه، از حضرت جواب بگیره. خب اگر بیاد بگه بله من دیشب محضر امام رسیدم و این چنین سوال کردم، این چنین جواب فرمود، متهم میشه، مورد تکذیب قرار میگیره. میاد برای این که هم قول معصوم را برسونه و هم مورد تکذیب و تهمت قرار نگیره، میگه ادعای اجماع میکنه. اینی میگن اجماعی چی؟ تشرفی. ممکنه برای اوحدی از فقها به اصطلاح به ندرت چنین اتفاقی بیفته، اسمش اجماع تشرفی است. اجماع به اصطلاح دخولی در زمان حضور معصوم ممکنه، کسی به یک جلسه وارد بشه بگن که بله همه فقها هستن، خود حضرت هم حضور داره، ولو اینکه این شخص حضرت را نشناسه، اگر سوال بکنه بالاتفاق بگن بله حکم شرعی اینه، اینی میگن اجماع دخولی. که عملا عرض کردم در فی زمان ناهازا نه اجماع تشرفی و نه اجماع دخولی عملا نمیگم ممکن نیست، ولی وقوعش خیلی نادر است و نادر و کل معدوم. ولی زا در اجماع حدسی که گفتیم حدس قول معصوم از اتفاق فقها، منظور از این حدس زدن یعنی عملا اجماع تشرفی و اجماع دخولی چیه؟ خارج شد از این تعریف. خب اجماع حدسی رو به اصطلاح چند بیان خواستن تقریر کنن، تثبیت بکنن که بله اجماع حدسی میشه ملازمه عادیه برقرار باشه بین اتفاق فقها در یک عصر و بین قول معصوم علیه السلام، حجیت داشته باشه. یکی از اون راه‌هایی که در تثبیت اجماع حدسی بیان شده به این بیان هست که این بیان رو مرحوم نائینی مطرح کرده و مرحوم در زمان شیخ سید مرتضی هم مطرح بوده، ایشون قبول نکرده، یعنی در بین قدما و متأخرین در هر دو زمان، چه زمان قدما و متأخرین، اجماع حدسی به این بیان مورد استدلال قرار گرفته و اون اینی که اگر زنون متعددی تراکم پیدا بکنه، از تراکم زنون متراکم یقین به حکم به دست میاد. چطور؟ مثلا فرض بفرمایید که بنده و شما به عنوان یک محقق، به عنوان یک فقیه، یک زمان را بررسی میکنیم که حکم شرعی ببینیم چیه. میبینیم بله این فقیه میگه این حکم مثلا واجبه. خب از بیان یک فقیه ممکنه یک زن مثلا 1% به دست میاد که شاید بله ممکنه همین باشه، یعنی یک وهمی و یک احتمالی در حد 1-2%، 5%، بگیم خب فقیه 50-60 سال زحمت کشیده الان میگه این حکم واجبه، یحتمل که واجب باشه. از فقیه دوم، سوم، چهارم، دهم، پنجم همینطوری بررسی میکنیم، میبینیم همهشون متفقن میگن بله این حکم چیه؟ این مسئله واجبه. تراکم زنون به دست میاد، در ذهن انسان زن میشه و تراکم زنها موجب تحقق علم به حکم شرعی است. یعنی این چنین به دست میاد که پس بنابراین اینها 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر نیست، همه فقها این اصل میگن این عمل واجبه یا این عمل حرامه، این عمل مستحبه. پس معلوم میشه که قول معصوم هم غیر از این نیست. پس بنابراین از این بیان این بزرگانی که اصرارشون این است که از تراکم پیدا کردنه زنهای 1-3-4 به طور متراکم خود به خود برای انسان حدس حاصل میشه، قطع حاصل میشه که حکم معصوم هم همینه. بله از گفتار 1 فقیه، 2 فقیه، 3 فقیه چنین حالتی پیش نمیاد، ولی وقتی که 1-2-3-10-20-30-50-500 در یک اصلی یه این چنین اتفاق نظری بین فقها پیش بیاد، عادتاً ملازم این است که قول معصوم هم همین باشه. کشف از قول معصوم میکنه با این بیانی که عرض کردم. این خلاصه به اصطلاح اولین راهی است که اجماع حدسی را با این بیان خدمتتون عرض کنم. جمعی از فقها از جمله مرحوم محقق توستری در کشف الغنا مطرح فرموده همین روش رو، مرحوم محقق نائینی هم در فواید الاصول جلد 3 صفحه 107 این عبارتش این هست که در حجیت اجماع من به اصطلاح محصل به خاطر تراکم زنون از فتاوا به حدی این زنها تراکم پیدا میکنه که یوجب القطع بالحکم، موجب قطع به حکمه. مرحوم نائینی هم این نظریه رو نقل میکنه، البته ایشون یه راه دیگری داره که الان میرسیم بهش. و مرحوم سید مرتضی هم از قدماء شیعه همین به اصطلاح راه رو در زمانیشون هم مطرح بوده، ولی سید مرتضی قبول نمی کنه. سید مرتضی می فرماید که نه، از این قول فقیه اول، فقیه دوم، فقیه سوم، فقیه پنجاهم، شصتم، هر چه تراکم هم پیدا بکنه برای ما قطع به حکم معصوم حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه تک تک اینها را ما بررسی بکنیم احتمال خطا درشون میشه. در کنار هم هر چه ردیف بشه اون احتمال خطا از اینها چیه منفک نمیشه. ولی شما درست نیست این حرف که بگید شما از تراکم زنی که از قول فقها متعدد پیش میاد لازمه عادیش این است که قول امام معصوم همین باشه. نه خیر، تک تک اینها را ما نگاه بکنیم احتمال خطا داده میشه، جمعشون هم همینه. این بیان مرحوم سید مرتضی است و بیان خوبی هم هست در رد خدمت شما عرض کنم این روشی که میخواد با این اثبات قول معصوم بشه با به اصطلاح تراکم زنون. و واقعش هم همینه دیگه، ما تک تک اینها را مجموع این اقوال فقها از چه درست شده؟ از تک تک اقوال. تک تک اقوال هر کدومش رو نگاه بکنیم در پیشانیش نوشته که یحتمل خطا، احتمال خطا درش هست. از مضموم این هستون مضموم احتمال خطا درش هست. بعضی از معاصرین به سید مرتضی اشکال کردن که نخیر آقا، مضمومین حیث المضمو یه حکمی داره، یه اثری داره، تک تک یه اثر دیگه داره. اومده یه مثالی زده در رد سید مرتضی، میگه مثلا فرض بفرمایید که اینجا یه سنگ مثلا یک تونی وجود داره، خب من بیام بخوام اینو بردارم هر چی زور بزنم زورم نمیرسه، شما بیایید سومی، چهارمی، پنجمی، نفر پنجاهمی، تک تک هیچ گونه این به اصطلاح سنگ تکون نمیخوره. فرض بفرمایید 200 نفر جمع شدن، یک دفعه همه دست دراز کردند و رفتن به این به طرف این سنگ، اینو بردارن. یه یا علی مددی میبینید که بله سنگ برداشته شد، با اینکه این 200 نفر همون افرادی هستن که قبلا تک تک اومدن، هیچ کس هیچ گونه نتونست این سنگ را حرکت بده، اما مضموم این حیث المضمو که تراکم پیدا کرد میبینیم که سنگ از جاش چیه؟ کنده شد. پس مضموم این حیث المضمو یه اثری داره، تک تک افراد اثر آنچنانی رو ندارن. در زنون هم همین رو بگیم، چنین اشکالی به سید مرتضی شده، ولی این اشکال واردی نیست. در بله در مسائل فیزیکی درسته بله، ممکنه این سنگ بزرگی که هست ممکنه مثلا 10 تا 20 تا آقای رضازاده به تنهایی بیان نتونن کوچکترین حرکتی به این سنگ بدن، ولی مجموعاً یه 50 نفری مثلیشون بیان یه یا الله یه یا علی مددی بگن میتونن بردارن. بله در مسائل فیزیکی و جسمی و حسی این مسئله هست، اما در مسئله علمی اینطوری نیست. در مسئله علمی بله ممکنه که ما مثلا از یک نفر، دو نفر، سه نفر فقیه بپرسیم، ظن خیلی ضعیف اصلا در حد زیر به اصطلاح 50% ظنم حاصل نشه، احتمال قوی مثلا، اما بله 40-50 نفر باشه ممکنه ظن قوی باشه، ممکنه ظن قوی باشه، احتمال قوی تر بشه، اما مفید قطع بشه به این سادگی قابل قبول نیست. و حرف سید مرتضی در این رابطه حرف به نظر من محترم و قابل قبول هست. یه ذره اگر صبر کرده بودید همین جواب یک چیز دیگه هست. خبر بعضیا گفتن که خب در خبر مثل حضرت عالی فرمودید خبر مثلا در خبر متواتر اینطوریه، اگر یک نفر، دو نفر یا سه نفر بیان بگن الان من دیدم در مثلا صحن حضرت معصومه سلام الله علیها یه چنین حادثه اتفاق افتاد، به ما مفید قطع نمیشه، اما یه دفعه میبینیم هر کی از حرم که مشرف شده اومده، مثلا 50 نفر، 100 نفر، 40 نفر، میگن بله چین حادثه اتفاق افتاده، دیدیم که یکی از مناره ها افتاد. تازه فرمودید اینجا بله از تراکم اخبار قطع و یقین به دست میاد. چرا؟ چون در اخبار تواتری خبر عن حسن هست. میگه من با چشم خودم دیدم، همونجا بودم، یک دفعه افتاد، حتی مثلا یکی از زائرین هم زخمی شد. داره ادعای چی میکنه؟ رؤیت میکنه، ادعای رؤیت میکنه. بله اینجاست که و راحت اینجا میشه از تراکم اخبار و از تراکم زنون و از تراکم احتمالات ضعیفه علم و قطع تولید بشه. چرا؟ چون ان حسن، به قول حضرت عالی اغلای عالم اینجا میگن بابا مگه میشه همه این 50 نفر اینجا دروغ بگن؟ مفید قطع میشه. اما در بحث اجماع به اصطلاح محصلی که حاصل میشه، من و شما میریم این اجماع محصل را به دست میاریم، تک تک این مطمئن ادعای رؤیت نمی کنن. میگه بله به نظر من این عمل واضحه. نظر من یعنی چی؟ یعنی استنباطش این چنینه. در اینجا احتمال خطا وجود داره، احتمال خطا اینجا وجود داره و در نتیجه نمیشه از تراکم زنون این چنینی ما بگیم که مورس و موجب قطع و یقینه و نمیشه این را پذیرفت. راه دومی که در اجماع حدسی مطرح شده، میگن که اجماع محصل در یک زمانی حاصل بشه کشف میکنه از وجود دلیل معتبر، ولو قول معصومم نباشه، حداقل یه دلیل معتبری بوده که اینا اینچنین دارن اتفاق نظر میکنن. تازه فرمودی صاحب فصول مصر در فصول که مسئله اینه، ایشون میگه که یستکشف قول المعصوم، یستکشف عن قول المعصوم دلیل معتبر به اتفاق علماء شیعه. چرا؟ برای اینکه روش و شیوه و کیفیت استنباط احکام و افتا و فتوای فقهای شیعه این است که نوعاً به سوی احکامی که از ائمه صادر شده اینها تمایل دارن، کسی به میل خودش نظر نمیده. فقهای شیعه هم غمشون و روششون و دیدنشون این است که چکار بکنن؟ به اون دلیل معتبر برسن فتوا بدن. خب به اون دلیل معتبر نرسن فتوا نمیدن. اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم، اگر میبینیم بررسی میکنیم، میبینیم در این عصر این فقیه، اون دومی، اون سومی، اون چهارمی، همه میگن این عمل واجبه، با توجه به این که میدانیم اینا چکار میکنن، منقطع میشن به سوی دلیلی که از ائمه معصومین به دستشون رسیده. اینجاست که این کشف میکنیم که اینجا ما دلیل معتبر اینجا بوده که اینا اینچنین فتوا دادن، چون اینا به از خودشون بدون دلیل فتوا نمیدن، چون اینا همشون قبول دارن فتوای من دون دلیل مورد لعنت الهی قرار گرفتنه. پس اینکه همگان این چنین دلیل رو این چنین فتوا میدن، حتما به یه دلیل معتبری دست پیدا کردن. ملازمه چنین اجماعی و اتفاق فتوایی یکشف ان وجدانهم دلیلا معتبرا و مستندن به اون دلیل معتبر چنین فتوایی از اونها صادر شده، کشف میکنه از دلیل معتبر. ولو اون دلیل معتبر دست ما نیست، روایتی در دستمون نیست، اما از این اجماع اتفاق چنین کشفی به عمل میاد. اینو مرحوم صاحب فصول مطرح فرموده، مرحوم نائینی هم فرموده این احسن الوجوه به نظر من، که از اتفاق نظر کشف بکنیم دلیل معتبر. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه نمیپذیره این بیان مرحوم نائینی را و صاحب فصول را، میگه بله ما قبول داریم فقهای شیعه، فقهای اسلام هیچ وقت من در آورده فتوا صادر نمی کنن، سعی می کنن در استنباطشون نهایت درجه تلاش و کوشش می کنن که بالاخره به اون حکم واقعی الهی که از معصوم صادر شده برسن، اما گاهی در اجتهادشون و استنباطشون مثلا استناد می کنن به یه قاعده فقهیه یا اصول عملیه، در حالی که اون قاعده فقهیه را اونا قبول دارن ما قبول نداریم، اصول عملیه را اونا در اونجا قابل اجرا میدونن ما قبول نداریم، در نتیجه احتمال خطا و احتمال اینکه مستند استنباط اونها قاعده فقهیه باشه که مورد قبول ما نیست یا اصول عملیه باشه که مورد قبول ما نیست، این احتمال وجود داره، یعنی احتمال خطا همچنان سر جای خودش هست. اشکال خوبی است به نظر میاد، اشکال مرحوم آی خویی به صاحب فصول و به مرحوم نائینی اشکال خوبی هست. بعضی از معاصرین به مرحوم آی خویی اشکال کردن که نه، ما اگر قدما و خیلی از متأخرین رو بررسی بکنیم میبینیم اینها در استنباطاتشون به روایات معتبره استناد میکنن، نه به قواعد فقهیه یا اصول عملیه که احتمال بدیم خطا کردن. و بونجا آقای خویی هم نمیگه بالکل اینها این چنینن، این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست، بعضی از معاصرین به ایشون اشکال کردن. آقای خویی میگه یمکن یحتمل، ما بالاخره بین ایمان فقیه الان هم که میخواییم فتوا بدیم بالاخره به آیات قرآن تمسک میکنیم در حدی که اگر ممکن باشه، یا به روایات اگر ممکن نشد چه کار میکنیم، به قواعد فقهیه مراجعه میکنیم، اگر نشد به اصول عملیه مراجعه میکنیم. این است که میدان فتوا دادن برای یک فقیه زو وجوهه، یعنی محتملات متعدد وجود داره. مرحوم آقای خویی هم میگه خب با وجود این احتمال ما نمیتونیم حتما بگیم که این فقیه این فتوا را که داده حتما یه دلیل معتبری ما قبول داریم باشه، در نتیجه نمیشه این رو پذیرفت. یه راه حل سومی هست که به نظر حقیر این بهترین راه حله، کشف اجماع از شهرت حکم در نزد اصحاب ائمه. وقتی که شما یک مثال خیلی خوبی زده شده، مثلا اگر شما به یه اداره وارد بشید، مثلا میبینید در این اداره 200 نفر آدم کار میکنه، 100 نفر آدم کار میکنه، میبینید که در مراجعات متعدد میبینید که یک نفر بین همه این مرعوسین و این اداره ها خیلی محترمه، حرفش رو کاملا قبول دارن. از این چی کشف میکنید؟ کشف میکنید که این آدمی که همه بهش احترام قائلن، رو حرف او حرفی نمیزنن، این مورد تکریم رئیس این اداره است. و الا چه دایی داره؟ اینم مثل اونا بالاخره یک کارمند دیگه، چرا همه او را تکریم میکنن؟ کشف میشه که پس این رئیس به ایشون این چنین تکریم میکنه. در بین اصحاب ائمه علیهم السلام هم مسئله اینطوریه نوع فقها و شیعیان و اصحاب ائمه گاهی به بعضی از این اشخاص فوق‌العاده تکریم و احترام قائل بودند. حتی گاهی شده که یه شخصی از خود امام استفتا کرده حکم را و امام با زبان مبارکش به او جواب داده. از جمله عبدالله ابن محرز میگه از امام صادق علیه السلام استفتا کردم، گفتم در شام ما فامیل‌های زیادی داریم، یه مردی از دنیا رفته، ثروت کلانی هم ازش مونده، یه دختر داره و بقیه بستگان این شخص، ارث را چگونه تقسیم بکنیم؟ حضرت فرمود که نصفشو بده به دختره، نصف دیگر را بده به همه فامیل‌ها که بینشون تقسیم کنن. این عبدالله ابن محرز میاد کوفه، میگه از این چنین مسئله پیش اومد، از امام علیه السلام استفتا کردم، امام فرمود این چنینه، نصف ارث را بده به دختره، بقیه را بده به سایر عصبه به اصطلاح بستگان. اصحاب امام علیه السلام بالاتفاق گفتن که اشتباه داری میکنی، امام حکمش نیست. میگه امام به خودش به من جواب داده. گفتن که نه، امام تقیه کرده، وقتی که دختر هست دیگه دیگران ارث نمیبرن. اهل سنت هستن که میگن بله نصفشو میدن به دختر، بقیه را بین عصبه تقسیم میکنن. امام تقیه کرده، نتونسته روشن بیان بکنه حالا چه مصلحتی بوده، یا فکر کرده که شما نمیتونید بالاخره خیشتنداری بکنید، خدشکنی میکنید، تقیه را رعایت نمی کنید، گرفتار می شید، یا به هر دلیلی. در هر صورت این است که همه اصحاب وقتی نگفتن این هم پذیرفت. ولذا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مشهور از ایشون این جمله را مکررن فرموده، ما ده ها بلکه صدها احکام فقهی داریم که به عنوان واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه در بین شیعه، در بین اصحاب شیعه تلقی به قبول شده، ولی نه مدرک قرآنی داریم نه مدرک روایی داریم. چیه؟ فقط همون اجماع و شهرتی که بین فقها وجود داشته اون را تلقی به قبولی کردن. پس بنابراین ممکنه که یه اتفاق بین از اصحاب کشف بکنه قول معصوم را، اتفاق و شهرت یک حکم بین اصحاب کشف بکنه قول خود امام علیه السلام رو، این مسئله قابل قبولی هست. به قول ایشون ما خیلی از احکام شرعیه داریم وجوباً یا حرمتاً، ندباً یا کراهتاً جا افتاده است بین شیعه، اما دلیل آیه‌ای، کتابی یا به اصطلاح روایت معتبره نداریم. اینا از کجا به دست اومده؟ از شهرت بین اصحاب. پس بنابراین اگر یه حکمی بین فقهای شیعه تلقی به قبول بشه، این کشف میکنه که حکم امام و حکم معصوم هم همین بوده و الا چنین شهرتی پیدا نمی کرد. عرض کردم شبیه همون که یه فردی بین همه اون به اصطلاح کارمندان مورد تکریمه، از این آدم کشف میکنه که پس خود رئیس مربوطه به این شخص تکریم میکنه که دیگران همگان به او تکریم میکنن. ولذا نمیشه یک شهرت به اصطلاح حکمی بین همه به اصطلاح شهرت پیدا بکنه و هیچ گونه دلیل معتبر و قول معصوم توش نباشه. به نظر میاد این بهترین راه برای اجماع حدسی هست که حدس بزنیم از شهرت بین اصحاب که حتی از امام استفتا کرده، امام حکم را براش بیان کرده، ولی وقتی که میاد میبینه نه، اکثریت قاطع همه اصحاب حکمی را بیان میکنن که خلاف این حکمی است که امام به من فرموده، ولی ذا بهش میگفتن، گفتن که شما مورد تقیه است این مسئله و حکم واقعی نیست، نظر شریف امام همه ارث باید به این دختر داده بشه و جا میفته و مورد قبول قرار میگیره. اجماع حدسی رو این به نظر میاد که بهترین بیانی است که مرحوم آقای بروجردی و همچنین برخی دیگر از بزرگان این رو پذیرفتند. یک صلوات ختم بفرمایید.